أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خویشتنداری، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند راه‌های خیر و سعادت و ترقی و تکامل را به روی ما بگشاید و ما را از بندگان شایسته و موفق خودش قرار بدهد. به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، نکاتی را در باب سوره کوثر که در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده است عرض کردیم و گفتیم که این کوتاه‌ترین سوره قرآن به شهادت و گواهی روایاتی که شیعه و سنی در مورد این سوره مبارکه و شأن نزول آن نقل شده است مربوط به حضرت زهراست و خداوند بزرگ خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که ما به تو چشمه جوشان فضیلت‌ها و منقبت‌ها عنایت کردیم و به تو نعمت بسیار بزرگ و خیر فراوانی بخشیدیم. تو هم در برابر این نعمت بزرگ نماز بخوان و قربانی بکن، یا نماز بخوان و دستت را در تکبیرات بالا بیاور و دشمن طعنه زننده به تو نسل او و راه او قطع خواهد شد. در مورد کوثر و معانی اون نکاتی را عرض کردیم، گفتیم بیش از 20 معنا، 26 معنا برای کوثر ذکر شده، ولی معنای اصلی کوثر همون خیر فراوانی است که خداوند در قالب‌ها و جلوه‌های مختلف به بنده خاص خودش حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه عنایت کرده است. اما در میان این نعمت‌ها اون چه که در این سوره مورد عنایت خاص هست نعمت زهرا و این دختر نمونه است. این یک نعمت بزرگی بود که هم به نگاه مادی و ظاهری با وجود او نسل پربرکت پیامبر ادامه یافت، هم با وجود فاطمه زهرا امامت و ولایت استمرار پیدا کرد. خود او دارای مقام ولایت بود و واسطه‌ای بود برای انتقال ولایت و امامت به ائمه هدا و ستارگان درخشان آسمان ولایت و امامت. این مصداق بارز و اتم کوثری است که خداوند بر پیامبر منت گذاشت و خطاب به او فرمود ما به تو کوثر بخشیدیم، ما به تو چنین دختر نمونه و نسل پاکی عنایت کردیم، تو هم در برابر این سپاسگزار باش. و راجع به ونحر هم احتمالاتش رو عرض کردیم و در نقطه مقابل می‌فرماید اون مشرکانی که به تو طعنه می‌زدند و در دل خوشحال می‌شدند که رسالت پیامبر و نسل پاک پیامبر منقطع خواهد شد، آنها بدانند که در آینده تاریخ جایگاهی ندارند، نسل آنها قطع خواهد شد، راه آنها به بن‌بست خواهد رسید، اما راه نورانی تو با محوریت فاطمه و با کانون زهرای اطهر ادامه پیدا خواهد کرد. این پیامی است که در این سوره آمده بود. با توجه به دو خطبه ای که در تشریح و تفسیر این سوره نکاتی را عرض کردیم، در جمع‌بندی این سوره می شود گفت این سوره مبارکه چند پیام داره، پیام های زیبا و بزرگ و مهمی در این سوره ای که در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است وجود داره که من به بعضی از این پیام‌های این سوره و درس‌های مهم این سوره که درباره فاطمه زهرا هست اشاره می‌کنم. یکی از درس‌های این سوره این است که هر نعمت خداوند موجب حکم عقل به لزوم ستایش و سپاس خداست. این حکم عقل انسانه، هر عقل سالمی می‌فهمد که انسان در برابر احسان و نیکی باید سپاسگزار اون منعم باشه و کسی که نیکی کرده، و منشأ همه نیکی ها خداوند است و بنابراین در برابر هر نعمتی که عائد ما در زندگی می شود باید سپاسگزار خدا باشیم و طبق همین قانون کلی و عقلی وقتی که پیامبر مشمول این عنایت خاص خدا شد و خداوند به او کوثر بخشید و فاطمه عنایت کرد باید سپاسگزار خدا باشه. ولذا آیه اول می‌فرماد ما به تو کوثر دادیم، آیه دوم می‌فرماید شکر این نعمت بر تو لازمه و باید تو در برابر نعمت فاطمه سپاسگزار خدا باشی. و پیام دوم این سوره این است که بهترین شکر و سپاس برای خداوند نماز است. نماز نماد تشکر و سپاسگزاری خداست. هیچ چیزی و هیچ نشان و نمادی بهتر برای عرض سپاس در محضر خداوند از نماز نیست، همانطور که قربانی کردن هم همینطوره. نماز تام و کامل بهترین راه برای ادای شکر در برابر خداست. اگر ما در زندگی در برابر نعمتهای خداوند هیچ کاری نکنیم اما نماز را به درستی اقامه بکنیم، این بهترین صورت و نماد سپاسگزاری و تشکر از خداست. باید تلاش بکنیم که نمازمون را به درستی اقامه بکنیم. اون ونحر هم بنابر یک احتمالی که در روایت امام صادق سلام الله علیه آمده بود، مقصود از ونحر قربانی کردن نبود، این یک احتمال بود. مقصود از ونحر این بود که نماز که انسان میخواند هنگام تکبیرات دستش رو بالا بیاره، چون بالا آوردن دست معنای خیلی عمیق عرفانی و اخلاقی در نماز داره. بهترین سپاسها و شکرهای خداوند نماز است. و پیام سوم این سوره این است که نماز کامل شکر و سپاس خداونده، نمازی که با همه اجزا و شرایطش و به درستی اقامه بشه، حتی یک مستحبی مثل دست بالا آوردن انسان درست ادا بکنه. در روایات بر اتقان نماز و درست خواندن نماز و ادای شرایط نماز تأکید زیادی شده. گاهی دیگر عرض کرده ام که مع الاسف ما مواجه هستیم با موارد زیادی که افراد نمازشون حتی به لحاظ شرایط ظاهری از وضعیت درست و صحت کامل برخوردار نیست. در بسیاری از مساجد، در بسیاری از معابر و نمازخانه ها، در بین راه، در مواقع مختلف انسان مکرر شده که میبینه کسانی نماز میخونن، این وظیفه شناسی رو دارن، اما وقت خواندن نماز ادای شرایط نمی کنن، اجزا و شرایط را با طمأنینه، با درستی به جا نمی آورند، قرائتشون دارای اشکاله. و این واقعا ناپسنده که کسی تا اینجا جلو آمده، خود را مقید به نماز کرده و ادای این فریضه بسیار بزرگ الهی را انجام میده، اما قرائتش، اجزا و شرایط اون مانع و مشکل داره. اینه که نماز بهترین شکر و سپاس خداست و از مهمترین وظایف ماست و باید تلاش بکنیم نمازمون رو درست بخوانیم. و این درست خواندن نماز و عادت به ادای شرایط و اجزای نماز به درستی چیزیست که از کودکی باید در فرزندان و بچه ها و نونهالان نهادینه بشه. این وظیفه است که بر دوش ماست که از همون سنین پایین بچه ها درست قرائت رو یاد بگیرن، درست اجزا و شرایط رو یاد بگیرن، عادت بکنن به درستی نماز رو اقامه بکنن. من این رو گاهی تأکید کردم که اگر میبینید همیشه نمیتوانید، گاهی بچه ها رو باید برای نماز جماعت به مسجد آورد، گاهی اونها را برای ادای نماز جمعه به نماز جمعه آورد، گاهی هم خودتون نماز را درست در خانه جلوی آنها بخوانید تا فرزندان شما آشنای با راز و رمز نماز و آداب و شرایط نماز بشن. نباید نماز را ما کوچک بشماریم. این گام اول نمازه. و بعد از این وظیفه اولیه در صحت اولیه نماز، اسرار نماز و مفاهیم عالی نماز چیزیست که باید با اون مأنوس بشیم و فرزندان و نوجوانانمون را هم با آن مأنوس بکنیم. هم وظیفه داریم خودمون آشنا بشیم با ظاهر و باطن نماز، هم فرزندان و نوجوانانمون را با عظمت این نماد بندگی خدا و اتصال میان انسان و خدا تقویت بکنیم. نماز بخوانیم و درست بخوانیم و بدانیم که بهترین شیوه ها برای سپاسگزاری و بندگی خداوند نماز است، چه نمازهای واجب چه مستحب. و این هم پیام دیگر این سوره است که در برابر نعمت فاطمه شکر آن نماز پیامبره. فاطمه عدل نمازه، فاطمه کفه دیگری است که یک سوی آن نماز و بندگی خداست و سوی دیگر آن ولایت فاطمه و عظمت مقام و مرتبت زهرای اطهره. و پیام دیگر این سوره این است که لجاجت و عناد مخالفان راه حق و پیام پیامبر مورد غضب و خشم خداست. معاندان رسالت پیامبر و دشمنان پیامبر خدا مورد بغض و کینه خدا قرار می گیرند، هم در دنیا و هم در آخرت. و در برابر اون طعنه‌ای که به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی می زدند، خدا می فرماید ان شانعک هو الابتر، نگران ادامه نسل و راه خودت نباش، دشمنان تو، کینه توزان رسالت تو، بدخواهان اسلام و کسانی که طمع بستن که با رحلت تو، راه تو و نسل تو قطع خواهد شد، مورد مجازات خدا قرار می گیرند، علاوه بر اون سوی دنیا در همین عالم. بسیاری از گناهانی که آثار و نکبت دنبال اون اختصاص به آخرت و قبر و قیامت و آخرت نداره، در همین دنیا بسیاری از گناهان گریبان انسان را میگیره و انسان را مجازات میکنه. همه گناهان اینطور نیست که آثارش به بعد از مرگ منتقل بشه، بعضی از گناهانه که همینجا در همین دنیا دامن انسان را میگیره، گریبان انسان را میگیره و خدا در همین دنیا طبق قانونی که وجود داره انسان را مجازات میکنه. و چه گناهی بدتر از این که انسان در برابر پیامبر خدا بایسته و شادمانی بکنه که پیامبر خدا فرزند پسر نداره، راه او منقطع خواهد شد. این گناه سخت و بسیار زشتی است که دامن مشرکان مکه و معاندان پیامبر را گرفت و در سوره کوثر پیشگویی شد که عذاب خداوند حتی در همین دنیا دامن شما مشرکان و معاندان پیامبر را خواهد گرفت. نسل پیامبر باقی خواهد ماند، از دودمان پیامبر انسانهای بزرگی برخواهند خواست و فاطمه مشعل فروزان راه اسلام و رسالت میشه. و در مقابلش آس ابن وائل ها، کین توزان، دشمنان پیامبر، طعن زنندگان به پیامبر، نسلشون قطع خواهد شد، خودشون در تاریخ گم خواهند شد، نام و نشانی از اونها باقی نخواهد ماند. این هم مجازات دنیایی. و درس دیگر این سوره این است که خدا پیامبر را آرامش میبخشه، به او تسلی میده، او را برای انجام رسالتش آرامش روحی عنایت میکنه. در جای جای قرآن ما شاهدیم که هنگامی که پیامبر گرامی اسلام در مسیر سخت و دشوار ابلاغ و نشر اسلام با اون مصیبت ها و گرفتاری ها و مشقت ها و مرارت های کمرشکن مواجه میشد، خداوند به او تسلی میداد، او را مورد لطف قرار میداد. پیامبر اسلام مظهر صبوری و بردباری در راه خدا بود، اسوه و الگوی تحمل، مقاومت و صبوری در راه خدا بود، صفتی که باید مؤمنان داشته باشند. و وقتی که کسی وارد این مسیر بشود، در قدم به قدم این حرکت و مجاهده در راه خدا مشمول لطف خدا خواهد شد. در سوره زها می فرماد و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، پیامبر نگران نباش. در این سوره می فرماید از طعنه زنندگان بیمی به خود راه نده، ما به تو فاطمه بخشیدیم، ما راه تو را حفظ خواهیم کرد، صبور و بردبار مسیر حق را ادامه بده. درس دیگر این سوره این است که خدا مؤمنان را آرامش می بخشه.
مجاهدان در راه خودش را مورد لطف خود قرار می دهد و انسانهای پاک و مقاوم در مسیر حق را کمک و مساعدت خواهد کرد. و درس دیگر این سوره این بود که اون توهمات خرافی تفاوت‌های بیجای بین دختر و پسر و بی ارزش شمردن دختران در خانه و در محیط اجتماعی مورد قبول اسلام نیست. اسلام برای زن در عصر جاهلیت و خرافات و موهومات اون زمان برای زن کرامت انسانی قائل شد، به او شخصیت الهی بخشید و اونقدر به او عظمت بخشید که فاطمه کانون ولایت میشه، فاطمه صاحب اون همه مقامات و مراتب و مناقب میشه. و این هم از پیام‌های دیگر سوره کوثر. و پیام دیگر سوره کوثر که این سوره مشهون از نکته‌های دقیق در باب مقام و مرتبت فاطمه زهرا است، عظمت فاطمه زهرا هم به لحاظ این که واسطه بقای نسل ظاهری پیامبر اسلام بود، هم به خاطر این که واسطه پیدایش ائمه هدا و مقام ائمه هدا بود، و هم به دلیل این که فاطمه یک تنه و صبورانه و بردبارانه مسیر امامت و ولایت را حفاظت کرد. فاطمه بعد از پیامبر اسلام هنگامی که فوج جامعه از مسیر ولایت و امامت خود را جدا می ساخت، یک تنه تا پای جان در دفاع از علی و امامت و ولایت ایستاد. و این معنای کوثر بودن فاطمه زهراست. اینها پیام هایی است که ما در این سوره مشاهده می کنیم. یک سوره 3 آیه‌ای کوتاه این همه معنا و مضمون در آن نهفته است و مهمترین محور آن مقام فاطمه زهرا است. حالا این سوره داره و بسیاری از آیات و روایات دیگری که از پیامبر اسلام آمده گوشه‌هایی از مقام و منزلت فاطمه زهرا را تبیین کرده. وقتی که ما به زندگی فاطمه مراجعه بکنیم می‌بینیم این فضیلت ها و این درخشش ها و این امتیازات در زندگی زهرای اطهر موج میزنه. هر جای زندگی فاطمه را که ما نگاه بکنیم افتخار آفرینه، امید بخشه و اسوه و الگوست. به یاد بیاریم اون زمانی که در اوج مظلومیت و تنهایی علی قرار گرفته بود، وقتی که جامعه فوج از در خانه علی جدا می شدن و به سمت خانه هایی که نباید بروند می رفتن، در تنهایی علی فاطمه جان خودش را برای حمایت از علی گذاشت. من در سالهای قبل خطبه زیبا و قرای فدکیه را، بخشهای عمده اون را در همین محضر و در خطبه ها معنا و شرح و تفسیر کرده ام. خطبه فدکیه که نشانی از کوثر فاطمه است، نشانی از عظمت علمی، از مقامات معنوی و ولایی فاطمه و در عین حال شخصیت اجتماعی و مؤثر فاطمه و اثرگذار فاطمه در جامعه است. اگر ملاحظه بکنید همین خطبه کافی است که زاویه‌ای از زوایای پنهان و مواج و بیکران شخصیت فاطمه زهرا رو نشان بده. چقدر زیبا راوی میگه که دیدم فاطمه در یک جلال و شکوهی از خانه بیرون آمد، مسجد پدر را مقصد خود قرار داد و در انبوه مهاجر و انصار در حالی که مسجد پر از جمعیت بود وارد مسجد شد. آه بلند فاطمه مسجد را دگرگون کرد و همه را به گریه واداشت. میگه دیدم که فاطمه میرفت مثل پیامبر، قدم بر می داشت مانند پیامبر. در جمع زنان بنی هاشم وارد خانه، وارد مسجد الحرام، مسجد النبی شد. وارد مسجد که شد از پشت پرده آهی سرداد، آه سوزان فاطمه مسجد را از اشک و آه پر از غلغله کرد. همه فریاد گریه همه بلند شد. اندکی تأمل کرد، بعد لسان و زبان امامت نبوت و رسالت لب به سخن گشود و اون خطبه غرا و اون خطبه زیبا از زنی مظلوم و تنها در دفاع از علی و امامت و ولایت صادر شد. همه اون خطبه مجال خوندنش نیست، تا اونجا که میرسد که شما مردمان عقب افتاده ای بودید، در جاهلیت شرک و ظلم و ستم غوطه‌ور بودید و خداوند در میان شما پدر مرا پیامبر خدا را مبعوث کرد. و او در مجاهده با مشرکان و معاندان تمام تلاش خودش را به کار گرفت، تا اینکه شب تاریک کفر و ستم و ظلم به پایان رسید و حق در آسمان جزیره العرب و در آسمان بشریت طلوع کرد با مجاهدت های پدر من و پیامبر خدا. پیشوای دین پیامبر خدا لب به سخن گشود. فریادهای شیطان ها در پرتو فریاد رسول خدا خاموش شد و زمزمه های منافقان از میان رفت. گره های کفر و نفاق و شقاق گشوده شد و کلمه اخلاص و توحید خداوند بر جامعه شما سایه افکند. فاطمه به مردمان حاضر در مسجد این گونه خطاب میکند: خدا با پیامبر شما را نجات داد، شما با پیامبر بر دشمنانتون فائق شدید. برادر خودش و پسر عموی خودش را برای دفاع از اسلام و دفاع از شما به کام خطرها فرستاد، به کام خطرها فرستاد علی را، و او با شمشیر خود و با مقامات عالی خود در راه خدا و پیامبر تلاش کرد. اما مهاجر و انصار و مردمان حاضر در مسجد، شما را چه شده است؟ امروز که پیامبر از میان ما رفته است، به جای اون که مسیر او را ادامه دهید و خط او را تداوم بخشید، میبینیم که فریادهای نفاق مجدداً بلند شده است. لباس دین فرسوده و کهنه شده است و خشم منافقان و خشم فروخورده معاندان مجدداً برخواسته است و شیطان در میان شما فریاد برآورده است. و من میبینم که جمع کثیری از شما بعد از رحلت پیامبر فریاد شیطان را پاسخ مثبت دادید. این راه اشتباهی است که شما میروید. اون روز چندان این پیام بزرگ و عالی غراء فاطمه زهرا شنونده ای پیدا نکرد، اما در تاریخ فریاد رسای فاطمه زهرا باقی ماند. او جانش را بر سر این پیام و فریاد گذاشت، اما در تاریخ گم نشد. فاطمه این مسیر را که با خطبه فدکیه شروع کرد و در قالب‌های دیگر رسالت خودش را انجام داد، ادامه داد تا وقتی که اون حادثه سخت و دشوار برای فاطمه رخ داد. السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام و درود خدا بر تو، زن قهرمانی که برای اسلام و حق شهادت را مشتاقانه استقبال کردی. در تاریخ نقل شده که بعد از اون که پهلوی حضرت را شکستند،
محسن او را سقط کردند، روزهایی در خانه با همون دشواری و سختی و گرفتاری زندگی میکرد. در تاریخ میگه که یک روزی در همون روزهای آخر اسما را خواست، اسما بیا آب بریز تا من غسل بکنم، وضو بگیرم. اسما به حضرت کمک کرد. حال حضرت اونقدر وخیم بود که توان این که خودشون آب بریزند، غسل بکنن، وضو بگیرن نداشتن. پهلوی شکست غسل کرد، آماده نماز شد. بعد به من گفت که تو از اتاق برو بیرون، دلم میخواد در تنهایی با خدا مناجات بکنم. آخرین لحظات و دقایق فاطمه زهرا با مناجات خدا و با نماز سپری میشه. اسما میگه از اتاق آمدم بیرون، اما نگران فاطمه بودم. بدونی که حضرت مطلع بشه از بیرون تماشا کردم. اون لحظه زیبای مناجات فاطمه را دیدم که چگونه با خدای خودش راز و نیاز میکنه. میگه در همون لحظه سخت آخر عمرشون دیدم مناجات میکنه و طلب مغفرت میکنه برای گمراهان امت پدرشون. حتی در اون لحظه هم داره برای مردم دعا میکنه. بعد میگه حضرت منتظر باش، ساعتی بعد وارد اتاق بشو، اگر دیدی از من خبری نیامد بدان که من به لقاء خدا رفتم. سخت‌ترین لحظه برای اسما که به فاطمه اون همه عشق می‌ورزید لحظه‌ای بود که اسما از بیرون خانه صدا زد فاطمه، فریاد زد فاطمه را، فلم تجبها، صدایی از درون اتاق نیامد. ناگهان اسما فریاد بلند کرد، یا بنت محمد المصطفی، یا بنت اکرم من حملت النساء، دختر پیامبر، چی شد؟ خبری نیامد. وارد اتاق شد، دید فاطمه جان را به جان آفرین تسلیم کرده است. بچه ها را خبر کرد. لحظه ای که حسن و حسین وارد اتاق شدند، جسم بی جان و پهلوی شکسته مادر را دیدند. داد و فریاد و آه و سوز حسن و حسین بلند شد، پدر را خبر کردن. ناگهان علی مظلوم، علی که تنها پناهگاه او فاطمه بود، وارد اتاق شد. جسم بی جان فاطمه ناله علی را بلند کرد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه الهدى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران، خواهران و برادران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و یاد مرگ و ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت می کنم. همه ما روزی تمام اون چرا که در این دنیا به دست آورده ایم فرو خواهیم گذاشت و به سمت خدا باز خواهیم گشت. اعمال و ملکات و روحیات و صفاتی که در این دنیا کسب کرده ایم با ما همراه خواهند بود و همینها بهشت یا جهنم را برای ما رقم خواهند زد. پس بکوشیم در این دنیا از نعمتهای خدا برای سعادت و رستگاری خودمان بهره‌مند شویم. از خداوند می‌خواهیم که همه ما را در این مسیر سخت و دشوار و در این طریق آزمون الهی یار و یاور و مددکار باشد ان شاء الله. ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضور شما نمازگزاران گرامی و به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تسلیت و تعزیت عرض می کنم و همینجا از همه کسانی که ادای احترام کردن نسبت به مقام این بانوی بزرگوار و این اسوه صبر و جهاد و شهادت در راه خداوند و مجالس عذاب و ذکر و یاد فاطمه را زنده و پر رونق نگه داشته اند باید تشکر کرد. حرکتی که ما در کشورمون میبینیم به خصوص در سالهای اخیر و در منطقه خودمون میبینیم در اقامه عزای فاطمه و احیای نام فاطمه و نزدیکتر شدن به شناخت مقام بزرگ فاطمه زهرا در خور تقدیر و تحسین فراوان حرکت بسیار شایسته است. فاطمه زهرا مورد عشق ائمه هدا بود و ادای احترام به فاطمه زهرا و احیای نام و راه فاطمه در جامعه به خصوص توسط جوانان عزیز، دختران و پسران و با برپایی مراسم گوناگون در حقیقت ادای احترام به همه ائمه هداست و قلب همه آنها و به خصوص حضرت ولی از ارواحنا له الفدا را خوشحال و مسرور میکنه. جزاکم الله خیرا. بهترین عمل احیای نام ائمه هست و نام فاطمه زهرا. البته در این مراسم و احیا و نام فاطمه باید معرفت، آگاهی و شعور نسبت به مقام فاطمه و خودسازی برای پیمودن راهی که فاطمه از ما میخواهد باید محور مراسم و مجالس عزا باشه و تلاش بکنیم که نسل جوانمون، دختران و پسرانمون را در پای این مکتب و مدرسه پرورش بدیم. هم من تسلیت و تعزیت عرض میکنم، هم از اون همه تلاش و ابراز عشق و شیدائی و مودتی که نسبت به این خاندان میشود باید تشکر کرد و از خدا هم سپاسگزار باشیم که به ما توفیق این ارتباط با این خاندان بزرگ را عنایت فرمود. من در این خطبه اشاره خواهم داشت به بحث اوقات فراغت. همونطور که می‌دانیم اوقات فراغت در زندگی نسل جوان و نوجوان بسیار مهم و قابل بهره‌گیری است، به خصوص برای کسانی که در فصل تابستان که تعطیلات و هزاران دختر و پسر جامعه و دانش آموز جامعه و دانشجوی جامعه در تعطیلات به سر میبرند، گرچه در ایام تحصیل هم اوقات فراغت مهمه. اوقات فراغت فرصتی است که اگر درست از اون استفاده بشه میشود زوایای خالی شخصیت را در اون موقع پر کرد و نیازهای عاطفی و روحی فرزندان و کودکان و نوجوانان را پاسخ داد و تأمین کرد. و در نقطه مقابل اگر اوقات فراغت به صورت بیکاری و عرض شود که اوقات هرز قرار بگیره و درست هدایت نشه، می شود مبدل می شود به یک زمینه برای وقت گذرانی بیجا و معاذ الله ارتکاب گناهان و معصیت ها. و از این جهت هست که در خانواده ها باید امر اوقات فراغت مورد توجه قرار بگیره. شما این را ملاحظه بکنید که 16-17 هزار دانش آموز که جمع زیادیشون در سنین نوجوانی و جوانی هستند، در فاصله 2-3 ماه چه تعداد ساعت وقت در اوقات تعطیلات قرار میگیره، همونطور که در ایام تحصیلم مقداری از ساعت اوقات فراغته. تا دانشجویان و دیگران هم که برسه همینطوره. اوقات فراغت یک رقم بالایی از ساعت و عمر افراد را در بر میگیره. این اوقات فراغت و بخش مهم از زندگی نوجوان و کودک نباید مورد غفلت قرار بگیره. ما خوشبختانه در کشورمون، در منطقهمون شاهد هستیم که در تابستان کلاس‌های مختلف هنری، آموزشی، علمی، ورزشی و دینی، فرهنگی و مذهبی برگزار میشه. نهادهای مختلفی و سازمان‌های متعدد فرهنگی بخشی از این اوقات فراغت رو پر می‌کنن و شاید 7-8-10 هزار نفر در این کلاس‌های تابستانی شرکت بکنن. اونها خب باید هماهنگ باشن، برنامه‌ریزی‌های منسجمی داشته باشن. سازمان‌ها و ادارات زیربط برای پر کردن درست اوقات فراغت، اون یک بخش کاری که مسئولیت مسئولان و ادارات و نهادهاست، از آموزش و پرورش تا سازمان تبلیغات، ارشاد و عرض شود که سایر ارگان‌هایی که در این زمینه‌ها فعالند و عرض شود که وظیفه اونها وظیفه سنگینی است. جلساتی هم هر سال برگزار میشه، امسال هم برگزار شده، برای فعال شدن ادارات و هماهنگی اونها که بخشی از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ما در انواع کلاس‌هایی که اشاره کردم پر بشه. یک بخشی هم برمیگرده به خود هیئت‌های مذهبی، کانون‌ها، مؤسسات و تلاش‌های مردمی خیلی خوبی که الحمدلله در شهر به صورت گسترده وجود داره. این هم یک حرکت بسیار خوبی است که در منطقه انجام می‌گیره. بسیار جای خوشحالی و مسرت هست که ما شاهدیم که در قالب هیئت‌های گوناگون و انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف ما ده‌ها انجمن و تشکل و هیئت داریم که جوان‌های خودمون در محلات گوناگون از دختر و پسر در کارهای فرهنگی، دینی، مذهبی و فعالیت های ورزشی فعالند و این هم یک زمینه بسیار ارزشمندیه که باید تقدیر کرد. بنابراین یک مسئولیت در اینجا به عهده ادارات و ارگان هاست که با عنایت و دلسوزی و برنامه ریزی و هماهنگی درست برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ما برنامه ریزی بکنن و کارهای خوبی انجام میگیره که قابل تقدیره. یک قسمت هم به خود جوان ها برمیگرده که به حمدالله حرکت های خیلی خوبه فرهنگی، علمی، مذهبی، ورزشی را در جای جای شهر و مناطق مختلف سامان دادن با تلاش و کوشش و بدون هیچ چشم داشتی، که من گاهی در جلسات که این جوانهای عزیز رو میبینم که این همه فعالن در گوشه و کنار شهر، تو هر محلهی، در هر مسجدی، در هر کوی و برزنی ما جمعی از این جوانان بانشات، فعال و بی توقع و بی چشم داشت را میبینیم که برای فرهنگ و دین و معنویت و اخلاق کار میکنن. واقعا من شرمندهشون میشم و خدا رو سپاس میگذارم که در میان جوانان ما چنین الگوها و نمادهای خوب معنویت و فعالیت و تلاش هستن. این هم یه بخشیه که تلاش میکنن. و یه قسمت عمده در اینجا وظیفه برمیگرده به خانواده ها، پدران، مادران، برادران و خواهران که با روش درست اوقات فراغت نوجوانها و نونهالان خودشون رو مراقبت بکنند، با روش درست، نه با روش هایی که بچه را بزنه و او را طرد بکنه و حالت زندانی احساس بکنه، نه، روش درستی که احساس بکنه مورد لطف و محبته و با رشته محبت و لطف کارها می شود کرد و با این رشته است که می شود جامعه را هدایت کرد، نوجوان و کودک را هدایت کرد. پدران و مادران، خانواده ها و معلمان و مربیان باید با این رشته محبت و صمیمیت نسل جوان را هدایت بکنند و مخصوصا در اوقات فراغت توجه بکنند. اوقات فراغت دامی است برای ابتلای به مفاسد، به اعتیاد، به هرزگردی، به تضییع اوقات و زایع شدن شخصیت افراد. بسیار مهمه که باید مورد توجه باشه. با هوشیاری و تدبیر ما نوجوان و نونهال و نسل امروزمون را مراقبت بکنیم با هدایت و راهنمایی که جلوی اون زایعات و آسیب‌ها را بگیریم. در کنار اون فعالیت‌ها، وظیفه خانواده‌ها وظیفه مهمی است. کنترل، مراقبت، راهنمایی، توجه به اوقات فراغت فرزندانشون و توجه به این که فرزند را یکی از بخش‌های مهم زندگیش بره به سمت مطالعه کتاب‌های سودمند علمی، تاریخی، داستان، کتاب‌های سودمند و مفید دینی چه در خانه تهیه بشه. این واقعا روش درستی است که به هر حال ما هممون در خانهمون یه تعدادی کتاب مناسب داشته باشیم برای بچه‌ها در سنین مختلف، در حدی که در توانمونه. از اون طرف عرض شود که ارتباط دادن بچه‌ها با مسجد، نماز جماعت، نماز جمعه، اینا از وظایفی است که باز متوجه خانواده هاست و در هر حال مسئولان و خانواده ها بسیار باید توجه بکنن به امر اوقات فراغت و رشد و تربیت نوجوان و جوان و دانش آموزان. خیلی از چیزهایی که در زندگی معنوی و اخلاقی و حتی مادی و ورزشی مورد نیاز نوجوانهای ماست در ایام تحصیل تأمین نمیشه، با در تعطیلات به اون توجه کرد. ما به الحمدلله آموزش و پرورش در طول سالها در تابستان کلاس‌های تقویتی میگذاره، کلاس‌ها برای کنکور میگذاره که خیلی هم جواب میداده. بسیاری از کلاس‌های دیگر ورزشی و فرهنگی هم سودمند بوده. مسئولین واقعاً باید احساس مسئولیت بکنن در قبال نوجوانان جامعه و تأمین نیازهای ورزشیشون، نیازهای کاریشون، نیازهایی که در اوقات فراغت دارن، تأمین کتاب، تجهیز کتابخانه‌ها و تأسیس کتابخانه‌ای که بتواند در شهر پاسخگوی نیاز شهر با تعداد جمعیت زیاد دانشجویی و دانش آموزی از چیزهایی است که مسئولان بارها من اینجا عرض کردم باید پیگیری بکنن. به حمدالله قدم‌هایی در این زمینه برداشته شده و از مردمم باید خواهش کرد در کنار ساختن مسجد و حسینیه و هیئت و اون هزینه هایی که میکنن واقعا تلاش بکنید در کنار اینها جایی برای سالن مطالعه، سالن ورزش، جایی که نوجوان بتونه در اونجا ورزش بکنه و عرض شود که انرژی های خودش رو تخلیه بکنه، در همونجا مطالعه بکنه، نیازهای نوجوان و جوان در کنار حسینی و مسجد تأمین بشه. ما ضمن این که خب حسینی لازم داریم، مسجد لازم داریم، اینا مراکز عبادت و عرض شود که احیای نام ائمه هست، اما نباید از نیاز به کتاب، مطالعه، ورزش و نیازهایی که نوجوانانمون دارن غافل باشیم و در کنار این فعالیت‌های آبادانی و عمرانی و مسجد و حسینیه و اینها باید به امر ورزش، امر عرض شود اوقات فراغت، کتابخانه، مطالعه و بالا بردن سطح علمی و فکری و فرهنگی و مذهبی نسل جوانمون توجه بکنیم. این گاهی ثوابش از بعضی کارهایی که به ظاهر دینی تر هست بیشتره، این رو مطمئن باشید. همونطور که شکل گرفتن مؤسساتی برای کارهای فرهنگی، برای عرض شود که تأمین نیازهای نسل جوانمون گاهی اهمیتش بیشتره از اینکه در کنار مسجد مسجد دیگری بسازیم، در کنار این حسینیه حسینیه دیگری رو بنا بکنیم، هزینه های هنگفتی بکنیم برای یه چیزی که دو روز سه روز میخواد استفاده بشه و در یک محل نیاز بیشتری به اون نیست. واقعا قطعا اسلام این رو بیشتر میپسنده که ما اینها رو بیاییم با برنامه ریزی درست به سمت اون نیازهای مهمی که الان جواب نداده نمیشه هدایت بکنیم. من خواهشم اینه که افراد صاحب نظر، آدمهای فهمیده در محلات مختلف بیان تلاش بکنن که کمکهای مردم جذب بشه و در کنار تأمین فضاهای مذهبی به فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی و مطالعی بیشتر توجه بکنیم و البته بسیار مناسبه که این فضاها در کنار پایگاه‌های بسیج، در کنار مساجد و همراه با اون پیام‌های معنوی باشه. فعالیت و حرکت بسیار خوبی که ما در بسیاری از جاها شاهدش هستیم شکل‌گیری زورخانه هاست که جای ورزش باستانی است و همراه با نوعی معنویت و پیام‌های معنوی است. کار بسیار ارزشمندی است که چقدر مناسبه که ما در همه محلات این نوع مراکز ورزشی و مطالعه‌ای و فرهنگی رو شاهد باشیم. البته در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته شده، مشارکت مردم در امور فرهنگی در سطح منطقه بسیار در خور تحسین و تقدیره، اما فکر می‌کنم هنوز هم باید بیشتر به این مسئله توجه بشه. مسئله پارک مناسب در پارک‌های جمع و جور و مناسب در محلات مختلف، سالن‌های مطالعه، جای ورزش، اینا چیزیست که میتونه انرژی های نوجوانان را تخلیه بکنه و اگر درست با برنامه های دینی و فرهنگی طراحی بشه میتونه شخصیت اونها را رشد معنوی و اخلاقی هم ببخشه. به هر حال این مقوله مهمیست که دائم باید یادآوری بکنیم، هم خانواده ها به این امر فرزندانشون و مخصوصا اوقات فراغت توجه بکنن، مراقب صلاح و سداد اونها باشن و رشد و تکامل اونها، و هم مسئولان و اهل خیر و کسانی که در فعالیت‌های خیر سهیمن باید به همه این نیازهای متعدد توجه بیشتری بکنن. من همینجا اشاره بکنم هفته مالیاته که باید تأکید کرد که در یک نظام اقتصادی درست مالیات یکی از روش‌ها و رکن‌های پیشرفتی کشوره و کشور ما هم به دلیل اینکه همیشه بر نفت متکی بوده کمتر تلاش شده که در کارهای بنیادی اقتصادی وارد بشه و طبق برنامه چهارم و چشمانداز 20 ساله کشور ما باید بریم به سمت اینکه مالیات تأمین کننده اصلی نیازهای کشور باشه و این امر درستی است که همه دنیا اون رو تجربه کردن و وابستگی ما از نفت کم بشه و پول نفت بره در کارهای بنیادی و اساسی که کشور بهش نیاز داره. اما در کنار این البته باید ضمن این که به امر مالیات متوجه بکنیم، مالیات رو بهش درستی بپردازیم و اون رو کم نگیریم و بدانیم ثمرش هم برمیگرده به کل کشور. اما در این حال دولت باید توجه بکنه که مالیات باید بره به سمت صنایع و تجارت‌های آزاد و اون درآمدهای کلانی که در جاهای وجود داره و نسبت به طبقات پایین‌تر مالیات‌ها بخشیده بشه یا کاهش پیدا بکنه. سیاست دولت هم همین بوده و همینطور هم باید ادامه داشته باشه که برای تأمین عدالت اجتماعی مالیات از سطوح پایین به سطوح بالا عرض شود که هدایت بشه. اصل مالیات و فرهنگ پرداخت مالیات یک امر اصولی و بنیادی در زیر ساخت اقتصادی و توسعه همه کشورهاست، باید به اون سمت رفت. اما در اصل دومش اینه که ما عدالت اجتماعی رو توجه بکنیم و نسبت به طبقات متوسط و پایین و همینطور حقوق بگیران که با سختی‌های زیاد مواجه هستند در امر مالیات با ملاحظه بیشتر برخورد بشه و در جایی که درآمدهای بیشتره و گاهی درآمدهای پنهانیه که نمیشه اون رو شناختش، اونجا رو باید رصد کرد، شناخت و مالیات گرفت. سرمایه گذاری رو باید تشویق کرد و مالیات هم رو باید برد به سمت سرمایه های کلانتر و سطوح پایین تر از مالیات کمتری بپردازند و در سطوحی هم اصلا بخشوده بشه. بنابراین اصل مالیات و فرهنگ مالیات امر مهمی است، اما باید با نگاه و همراه با نگاه عدالت اجتماعی باشه. و مالیاتی هم که الان پرداخته میشه، مثلا در استان یزد حدود 60 میلیارد تومان مالیات سال 83ش بوده که یک رقم کوچکی از هزینه های کل سیستم اداری و عمرانی استانه، فقط آموزش و پرورش شاید تامین نکنه تا چه برسه به انواع طرح‌ها و برنامه های دیگه. به هر حال مالیات باید بهش توجه بشه، اما دولت توجه باید بکنه که در اخذ مالیات عدالت اجتماعی رو ببینه و در هزینه بودجه بیت المال هم رعایت اون نکاتی که در امر بیت المال هست باید در مورد توجه بیشتر قرار بگیره. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا فرج امام زمان را نزدیک بفرما، قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان آن حضرت مقرر بفرما، به برکت آن وجود مشکلات مسلمانان را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام و مسلمین را به خودشون باز بگردان، به اسلام و مسلمانان قوت و عزت و عظمت بیشتر عنایت بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان این جمع، اموات و گذشتگانی که در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرده اند، خدایا مورد غفران و رحمت واسعه خودت قرار بده. ارواح ملکوتی شهیدان من و روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، به ما توفیق ادامه راه آنان عنایت بفرما. خدایا از تو می خواهیم همه ما را از زمین سازان ظهور حضرت ولی عصر و از سربازان واقعی آن حضرت مقرر بفرما. من در پایانم در ایام تابستان و گرمای زیادی که جمع زیادی هم بیرون سالون میشینن عذرخواهی میکنم و امیدواریم خدا کمک بکنه که بشه اون بخش هم رو توسعه داد و کمتر شرمنده عزیزانی باشیم که در بیرون متحمل گرما و سختی میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت